أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بحث ما در لزوم آماده کردن جوانانمون برای تحمل مسئولیت تشکیل خانواده و مدیریت خانواده بود که سعی کردیم از این آیه شریفه امر کننده به امتحان یتیمان و گرفتار کردن آنها یا درگیر کردن آنها تا به رشد برسن استفاده کنیم. استفاده ما از این آیه برای اثبات ضرورت و لزوم آماده سازی جوانان برای بلوغ مرحله رشد، رشدی که به اونها توان تشکیل خانواده و مدیریت خانواده فراهم کنه، این از دو راه یا با دو تقریر برای این آیه شریفه خلاصش میکنم تا بعد به روش دوم برای اثبات این مدعا برسیم. تقریر اول این بود که ما کلمه ابتلا، از ابتلا یعنی امر به ابتلا، یعنی به آزمودن و امتحان نمودن آماده سازی را بفهمیم و هدف از آن رسیدن به رشد بود با حذف خصوصیت یتیم بودن. یتیم بودن اینجا موضوع بحث بوده وگرنه خصوصیت نداره، یعنی غیر یتیم نیازی به آزمودن نداره، یتیم فقط نیاز به آزمودن داره. روشنه که این خصوصیت برای یتیم در اینجا از باب اینکه موضوع بحث ماست و مخصص نیست برای این دستور. خب پس آزمودن تا رسیدن به رشد، تا اینکه اینها توان مدیریت مالی اموال خودشون را پیدا کنند. چون مدیریت مالی در خانواده مطرح هست، پس این یکی از مصادیق مدیریت مالی خواهد بود که نیاز به رشد داره و رسیدن به این رشد نیاز به ابتلا و آزمودن و تمرین کار و فعالیت و مدیریت در مسائل مالی داره. این یک تقریر بود. تقریر دوم این بود که مدیریت غیر مالی در مسائل خانواده مهمتر از مدیریت مالی است. هر دوشون مهمن ولی اون مهمتره، به لحاظ اینکه مدیریت غیر مالی پیچیده تر و مهمتره، اون هم نیاز به رشد داره. پس به همون نکته ای که برای مدیریت مالی گفته میشه، همون نکته در اینجا مطرحه و همون ملاک در اینجا به نحو اشد و اقوا حضور داره. لذا برای توانمند کردن جوانان برای مدیریت، مدیریت مالی و غیر مالی، تمرین دادن آنها و یعنی آموزش و تمرین دادن و رسوندن آنها به مرحله رشد لازم خواهد بود. خب حالا اینجا ممکنه سوالاتی پیش بیاد که حالا سوالا رو مطرح میکنم تا به روش دوم برای استدلال برسم. آیا لازمه این دلیل این است که فقط برای رشد قیم خانه، قیم خانواده که مرد باشه، فقط او احتیاج به آماده سازی داره؟ یعنی اون رشد او مطلوبه، اما رشد مثلا همسر یا خانم چون تحت امره و تحت مدیریته یعنی میشه دلیل ما در حقیقت اخص از مدعا. این یه سؤال. و سؤال بعدی این است که آیا این آماده سازی شرط لازمه برای تشکیل خانواده است یا خیر؟ به بار دیگر، شرط وجوبه یا شرط وجوده؟ یعنی اگر فراهم شد به ازدواج در بیاورید، یا اینکه لازمه، یعنی ازدواج واجبه مثل وضو برای نماز، نماز واجبه، وضو هم واجب میشه به خاطر مقدمه بوده، مقدمه وجودی بهش گفته میشه. اینجا هم مقدمه وجودیه نه مقدمه وجوبی، یعنی باید او را تحصیل کرد، نه اینکه منتظر بمونیم هر وقت این حاصل شد. اگر در 30 سالگی حاصل شد برای یه جوان، اون وقت میگیم حالا میتونی ازدواج کنی. اگر در سن بلوغ جنسیش 15 سالگی باشه و سن رشدش 35 سالگی شد، بگیم خیلی خوب الان شما مناسب نیستی ازدواج کنی، یا نه این شرط را باید تحصیل کنیم و او را به ازدواج در بیاریم. یعنی اگر گفتیم خود دو تا بحث بود، دو تا رأی بود، ازدواج لازمه یا لازم نیست، اگر ازدواج لازم بود و واجب بود پس مقدمش هم واجب میشه، یا نه اگر ازدواج واجب نبود ولی از شرایط مثل معامله، شرایط انجام معامله، باید حکم معامله را هم بداند تا گرفتار حرام و ربا نشه. اینجا هم مخیر در ازدواج، ولی هر وقت خواست ازدواج کنه باید اون شرط لازمش را، مقدمش را فراهم کنه، باید به رشدی رسیده باشه که بتونه ازدواج کنه. حالا آیا این شرایط در بحث‌های فقهی منظور شده یا نه؟ معمولاً مطرح نشده این. یعنی در آنچه که در رساله‌های عملیه بیشتر مطرح شده، حتی اکثر بحث بلوغه، حالا غیر بالغ هم بحث آیا ازدواجش چگونه است که گفتیم این حکم خاص خودش را داره، ولی اگر بالغ بود، عاقل بود و حالا اون رشد مطلوب برای مدیریت خانواده نداشت، آیا ازدواج او صحیحه؟ فقها معمولا میفرمایند که ازدواج او صحیحه بلا اشکاله و عقد صحیحه و حالا میره یا زندگی رو ادامه میده یا بعد به هم میخوره به طلاق میرسه. فقها بیش از این نگفتن در این زمین. حالا چون بحث ما راجع به تشکیل خانواده است و اینکه این تشکیل خانواده صرف یک ازدواج، یک علقه زوجیت فقط نیست، فراتر از علقه زوجیت است، تأسیس یک کانون اجتماعی کوچکی است به نام خانواده، این اقتضاعاتش رو باید فراهم کرد. از این باب ما وارد این بحث شدیم، لذا بین این نگاه و بین اون نگاه متعارف فقهی این تفاوت هست. با توجه به این نگاه ما داریم میگیم خیلی خب، پس ما باید مقدمات آماده بودن یا آماده سازی جوانان، اهم از پسران و دختران، اهم از زوجین، هر دوشون باید مقدمات لازم را فراهم کنن. برای پاسخ به سؤال اول میگیم خب وظایفی که بر دوش همسر و خانم هست متفاوته با وظایفی که بر دوش مرد و قیم خانه هست. خب اون برای حسن التبعل که وظیفش هست، برای شوهرداری و همسرداری که یک وظیفه است، وظیفه مهمی هم هست، اونم باید آموزش ببینه و اون حسن التبعل را بتونه تحقق ببخشه. وگر نه اگر او هم جاهل به احکام باشه او پرده دری میکنه، ناسپاسی میکنه، آزار رسانی میکنه به همسرش و فکر میکنه طلبکارن، یعنی به وظایفش که عمل نمیکنه هیچ، باعث اذیت و آزار دیگران و حق الناس رو از بین میبره. خب این هم احتیاج به آموزش داره. لذا همونطور که یک جوان پسر، یک پسر جوان را ما باید برای مدیریت خانواده آماده کنیم، دخترانمون را هم برای مدیریت مناسب خودشون، حالا مدیریتی که از اونها مطلوبه همسرداریه و قیام به وظایف زناشویی و
حفظ امانت، مثلا
بله
مسئله مالی،
حفظ امانت، امانت داری، بحث اطاعت و
مالی،
یعنی آماده باشه برای اطاعت از همسر. در حالی که بعضی اینجا میگه من در خونه پدرم آزاد بودم، حالا اینجا میخوای من زیر یوغ تو باشم؟ این رفتار یا این نوع از نگاه زندگی رو به هم میریزه. ولذا نکته ای که ما برای بحث آموزش و آماده سازی داریم دنبال میکنیم، نکته ایست که مشترک بین مذکر و مؤنث، بین هر دو جوان، هر کدوم به تناسب وظایفی که داره. به عبارت اخرى آموزش دو جوان نسبت به، یعنی آگاهی از وظایفشون و حسن انجام اون وظیفه، حسن انجام اون وظیفه، این دوتا مد نظر است در این آموزش یا در این تدریب و تعلیم مقدماتی که اونها را آمادگی لازم را براشون فراهم کنه. این با توجه به این نکته داریم این بحث رو دنبال میکنیم. پس فرق نمیکنه مدیریت مالی یا غیر مالی برای زوج و مدیریت خانه و همسرداری برای زوجه، یعنی اونم یه نوع مدیریته، مرتکب حرام نشه. در روابط زناشویی مرتکب حرام نشه در حقوق الناس که حق زوجه یا حق حالا غیر زوج، همه اینها مطرح میشه. بدون این آگاهی روابط، کلن روابط زوجین بین خودشون و با فامیل ممکنه آسیب پیدا کنه. آیه ششم از سوره نساء، همون صفحه اول سوره نساء آخرین آیه است.
البته آیه که مذکر رو داره،
بله
آیه که مذکر توش،
البته خیلی اینجا مشخص نیست. و تلویت ها ما حتی اذا بلغون نکاف این آنسون، یعنی اگر دختری بود که پول داشت، مالک بود و این هم به رشد نرسیده بود و میخواست اون کسی که وصیه یا ولیه و میخواست اموالش بهش بده، این هم درباره او میتونه صادق باشه.
اونجا رشد رو چی معنا میکنه؟ از لحاظ فقهی
رشد عرفی میگن رشد، یعنی همین به قدرت تشخیص برسه که خیر و صلاح و فساد خودش را بتونه تشخیص بده.
سن ملاک نیست که دیگه.
نه دیگه، معمولا سن رشد، معمولا بلوغ قبل از رشده، رشد بعد از بلوغ حاصل میشه. الان ممکنه رشد و بلوغ همزمان باشه، ممکنه اینکه رشدش قبل از بلوغش باشه، مثل ائمه علیهم السلام رشدشون قبل از بلوغ شرعیشونه. خب در اینجا اگر ملاک رشده، ولی از ما معتقدیم که امامت به امام 5 ساله هم میرسه و آتاینا الحکم صبیا، نبوت به حضرت عیسی قبل از بلوغ رسیده بود، به لحاظ اون رشدی که پیدا کرده. لذا رشد یک مرحله از تکامل عقلی انسانه که اون مرحله حالا در عرف میزانش و معیارش این که خیر و شرش و صلاح و فساد خودش را بتونه تشخیص بده. به این لحاظ نیاز به رشد داره. چرا؟ بالاخره این رشد لازمه دخول در یک چنین شرایط پیچیده زندگی است که حالا ما تعبیر بهتر، یعنی اونی که الان برای بحث ما هم مفید تره، اگه ما نگاهمون به تشکیل خانواده و مدیریت خانواده باشه، راحت تر این رشد ضرورتش فهمیده میشه تا اینکه گفته بشود برای ازدواج رشد لازم است. خب سؤالی که ایشون دیروز پاسخش رو دادن، از لحاظ فقهی نمیشه دو نفر رشید نباشن با هم ازدواج کنن، رابطه عرقه زوجیت حاصل بشه، اینها از لحاظ جنسی همدیگر رو تأمین کنن، چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، این نیازی به رشد نداره.
آقا این مرز کجا این صلاحیت حفظ مارش داره؟ میتونه مارش نگاه معمولا با توجه به رشد داخلی دلیل روانشناسی مطرحه که عقل انسان خیلی صدای انسان در 15 زمان رشد تقریبا میفهمه گفته که این صلاحیت حفظ مارش را نداره، من خراب میکنم مارش رو.
بله
اینا تا اینجا بلغ نکاح یه منظور ازدواج اینا نیست که بخواد بگی به این سن برسه.
بله
باز هم ببینی آیا به اونجا ممکن وضعیت برسه.
بله
باز رشدشو ببینی جای داری.
بله فرق بین بلوغ و بین رشد اینجا فرق قائل شده.
من فکر کنم که بحث ازدواج اینجا مطرح نیست.
میدونم بحث ازدواج مطرح نیست، ما از این آیه داریم استفاده میکنیم برای موضوع ازدواج، داریم تقریر میکنیم که این آیه وقتی دارد میگوید حتی اذا بلغ النکاح، نکاح معنی یعنی بلوغ، یعنی اینا بتونن قدرت جنسی اون لازم را اون زمان بلوغی که حالا این کنایه از اونه، اینا بتونن ازدواج کنن. خب حالا اگر یک پسری در 10 سالگی این توانایی پیدا کرد و هنوز بالغ شرعی نباشه، سؤال این آیا اینجا داخل این میشه یا نه؟ اگر ناظر به قدرت نکاح، یعنی این عنوان مشیره یا این علامته یا این علامتی است برای اینکه این به بلوغ رسیده حتی اذا بلغ النکاح، البته اینکه گدره نیامده کلمه نکاح، اینجا کلمه نکاح اومده مناسبت داره، یعنی رابطه ای هست بین قدرت ازدواج و بین این سن و بلوغ ممکنه متضامن باشه.
این نکاح اینجا اسمه، یعنی ببینید میگه این بچه رو که یتیمه، این یتیم تا 15 سال اسمش میذاره 15 سال نکاح.
بله چرا نکاح؟ سواله
ممکنه قبل از اون به صلاحیت داشته باشه برسه، ممکنه نه بعد از اون. حتی
برای یکی مثل من و شما این سوال هست چرا کلمه نکاح آورده؟ میفرمود حتی اذا بلغ 9 سنین حتی اذا بلغ 15 سنه.
اینجا معمولا با متناسب با رشد داخلی انسان هست اشاره کرده، یعنی این آدم با توجه به رشد داخلی به عقلش در این 15 نکاح مطرحه. چرا؟ ممکنه از 3 اشرم نباشه به اون حد نرسه، اون 15 اشرم نرسه. اینجا گفته داخل رشد
همین مرحبا به ناصرنا، پس رسیدید به اون نکته که ما از اول مسلم گرفتیم. حالا شما بعد از اینکه یه دوری زدید برگشتید سر همون نقطه. اون نقطه این است که این بحث نکاح اینجا یه نوع موضوعیت داره، موضوعیت نه عنوان مشیری است که کاشف از بلوغ به یک مرحله از رشد جسمی است که این بتونه وظایف نکاح را انجام بده، پس مربوط به ازدواجه، چه به عنوان مشیر باشه یا خودش موضوعیت داشته باشه، در هر دو فرض این موضوع به ازدواج و ازدواج هم به تشکیل خانواده ربط داره، یعنی صرف یک ممارست یک عمل جنسی ارتباط جنسی محض نیست، فراتر از اونه که اینجا حساس شده میگه که بلغ النکاح و رشد هم حاصل بشه ادفعوا الیهم اموالهم. خب این عنایت از شارع مقدس نشون میده که در اینجا شارعی که داره راجع به مسائل نکاح قبلش و بعدش در این سوره اکثر مباحث سوره نساء مربوط به خانواده است و احکام خانواده و تشکیل خانواده است و در لابلای آن مباحث رابطه خانواده و نظام حاکم و نقش خانواده در نظام اجتماعی اینا را مفصل بیان کرده. ولی محوریت این سوره نساءه، نساء هم نه نساء به ما هم نساء، یعنی فقط حقوق زن ها، فراتر از حقوق زن مباحث نکاحی که زن در او یک نقش بسیار مهم میداره و حقوقش هم از بین میرفت در جاهلیت، اسلام حقوق او را بهش برگردونده و داره اینا رو تثبیت میکنه. شاهد ما میگیم که حتی اگر آیه در مقام بحث نکاح نباشه، آیه کریمه داره یک قاعده کلی داره میده و این قاعده کلی رو در مورد مدیریت مالی داره تطبیق میکنه. شما در هر کاری، در هر پستی و مسئولیتی، هر کسی را برای هر کاری شما پیشنهاد کنید، حق مطلب و عدل اقتضا میکنه که انسان مناسب اون کار را شما در اونجا در اون پست قرار بدید، وگرنه او را هم اون آدم تذکیه کردید هم اون کار را تذکیه کردید. این قاعده کلی،
یعنی یه آدم الان دیگه کم عقل نکار کاملا بلده، یعنی هر
چیز دو تا سه تا زن هم بدید، جواب دادیم. ما اینو جواب دادیم، گفتیم که آقا موارد استثنایی را حکم داره شارع براش و مورد استثنایی حکم خاص خودش داره. ما الان قاعده کلی عمومی رو داریم بحث میکنیم. انسان‌های سالم در یک خانه محیط سالم، جامعه سالم، اقتضاعاتش چیه؟ بله، استثنایی ها را، انسان‌های عقب مونده، استثنایی ها را چکار باید کرد؟ اینا نباید اون اصل قرار بدید بعد اونی که اصل اون بیاد در حاشیه و اون باعث نقض قانون کلیتون بشه. یعنی این که روش علمی نیست. بله، هست در شاید در آیه در سوره نور هست، لم یبلغ الحلم. خب حلم همینه دیگه، یعنی اینا حلم و نکاح، اینا اشاره به اون مرحله از بلوغ جنسی است که اینها بهش میرسن. خب
اگه شما فرمودین بلوغ جنسی منظور از نکاح،
بله
بلوغ جنسی، بس چجوری استفاده میکنید شما برای رشد؟
بعد خود آیه داره، حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، میگه صرف بلوغ جنسی کافی نیست، شما باید رشد اونها را احراز کنید. احراز کنید، احراز رشد کافی نیست که حدس بزنید بگید خب خیلی خوب، انشالله خوبه، انشالله رشیده، انشالله میتونه دیگه بزرگ شده.
دیوانه هم حضوری شده.
بله،
یعنی شاید با این فعین آنستو اون دیوانه و اونها را استثناء کرد.
حتما دیگه، بله. سفیه و دیوانه و صغیر و همه اینها بیرون میان از این آیه. خب این دو تا دو تقریر بود برای استفاده از آیه برای ضرورت آماده سازی جوانانمون برای مسئولیت تشکیل خانواده و مدیریت خانواده. خب راه دیگری هم ما میخواستیم پیشنهاد کنیم که خلاصش میکنم، توضیحش باشه برای درس بعد، این است که اگر این آیه هم نبود، آیا ما میتونستیم به همین مطلب از راه دیگری برسیم؟ یعنی اگر ما خصوصیات نظام اجتماعی اسلام را بدونیم که یک نظام جامع کامل عادلانه است، یعنی بر اساس عدل مبتنی و این نظام جامع و فراگیر و نظام کاملی، با این پیش، با این پیش فرض ها نظام اسلامی چنین نظامی است و نظام خانواده با این چنین نظام اجتماعی اگر بخواد هماهنگ و مناسب باشه، باید یک نظام باز جامع کامل و بر طبق اصول عدالت پایه‌گذاری شده باشه. حالا آیاتی که در این سوره نساء هست تقریبا هم متعدده و هم خیلی چشمگیره که اصلا روی بحث عدل داره مانور میده به گونه های مختلف. در هر جایی که بحث مالی میاد میگه که اگر شما ترسیدید که عدالت رو به خرج ندید، خب بیشتر از یکی نگیرید در ازدواج متعدد. مهریهشون رو بیرشون بدید، نبادا به اونا ظلم کنید. اگر مهریهش هم یه قنطار بود اونو بپردازید، از او از حق او چیزی شما نکنید. حق را بر خودتون روا بدارید، حتی اگر به ضرر شما باشه شما قائم به قسط باشید. خب این اصلیست که اصل کلیست که اسلام در این آیات قرآن و آیات دیگر در سورهای دیگر دنبال اونه. خب در یک چنین نظامی اگر گفته شود که نظام خانواده تأثیر مستقیم بر روی جامعه و نظام اجتماعی میگذاره و خللی در این نظام خانواده در تشکیلش وجود داشته، به خلل جدی، یعنی بدون آماده کردن جوانان و خودمون برای تحمل مسئولیت تشکیل خانواده و مدیریت خانواده، اونها را وارد این گرداب کنیم، گرداب ازدواج و گرفتار شدن مسئولیت‌های متعدد بدون آمادگی، نه قدرت تشخیصش داره نه آمادگی تحملش رو داره، چه فاجعه انسانی به وجود میاد در خانواده ها و در نتیجه چگونه این نظام اجتماعی یا جامعه انسانی تمام موازین و اون فرمولایی که بر این جامعه باید حاکم باشه همش به هم میخوره. یعنی معادله رشد این جامعه به هم میخوره. خب این با اندکی تأمل و تحلیل، یعنی این از اون قضایایی است که میگیم قیاسات و همه ها، اما باید تمام اطراف قضیه را هم ما تأمل کنیم، یعنی فهم دقیقی از نظام اجتماعی اسلام داشته باشیم، فهمی از خود نظام خانواده و فهمی از رابطه نظام خانواده با نظام اجتماعی داشته باشیم، بعد ببینیم جایگاه آماده سازی و تربیت جوانان خودمون برای تحمل مسئولیت‌های اولیه زندگی در تشکیل و در مدیریت خانواده چیست و اهمال اینها، نادیده گرفتن اینها چه مشکلاتی را پشت سر میتونه بیاد. این اگر این اجزاء این استدلال را ما دقت کنیم، از این را هم میشود گفت که ما میتونیم به همین نکته ای که در این آیه مطرح شده پی ببریم. همون وابتلوا الیتاما، حالا کلمه یتاما را بردارید، وابتلوا ابناءکم شبابکم اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فزوجوهم، برای اونها همسر بگیرید و اونها را در مدیریت این خانواده از این راه کمک کنید.
این بالا سر دارن و اینا بالا سر ندارن.
حالا این طرح بحثه تا انشاءالله روش فکر کنیم و به نتیجه بهتر برسیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد.